کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آنقدر از بیابان برایتان گفتم که پیش از آن که باز به آن بپردازم، دوست دارم واهی را توصیف کنم. واهی که تصویرش به خاطرم باز می آید، در دل صحرا گم نشده است. اما اعجاز دیگر هواپیما آن است که ما را راست در دل اسرار فرو می برد. اگر زیست شناس بودید و مورتپه انسانی را از پشت پنجره هواپیما بررسی می کردید، با قلبی خالی از شور می دیدید که این آبادی ها در دامن دشت، در محل برخورد راه‌هایی که ستاره وار به اطراف باز می شوند و همچون شریان‌هایی شیره کشتزارها را به آنها می رسانند، جای گرفتند. اما عقربه‌ای بر صفحه فشار سنجی لرزشی کرده و آن کپه سبز آن پایین ناگهان جهانی گشته و شما اسیر چمنی در پارکی به خواب رفته شده اید. دوری به فاصله نیست. دیوار یک باغ شهر خود ما ممکن است بیش از دیوار چین پرده رازها باشد و روح دخترکی در حصار سکوت او ایمنتر است تا واهه‌های صحرا در ورای ستبرای ریگزارها. توقف کوتاهی را در جایی در جهان برایتان نقل خواهم کرد. نزدیک کنکوریدا در آرژانتین بود، ولی ممکن بود هر جای دیگری باشد. دامن اسرار همه جا گسترده است. در صحرایی فرود آمده بودم و هیچ نمی دانستم که یکی از قصه های پریان را به چشم خواهم دید. نه اتومبیل فورد کهنه‌ای که سوار آن بودم چیز شگفت‌انگیزی داشت و نه خانواده آرامی که مرا پذیرا شده بود. امشب به شما جا می دهیم. اما جاده پیچی خورد و انبوهی درخت در مهتاب پدید آمد و پشت درختان این خانه. و چه خانه شگفت‌انگیزی، کوتاه و ستبر، گفتی دژی کوچک. قلعه‌ای افسانه‌ای بود که همین که از آستانه‌اش می‌گذشتی پناهگاهی اطمینان بخش بود و به آرامش و ایمنی صومعه‌ای. آنگاه دو دختر نمایان شدند که مرا همچون دو داور گماشته بر دروازه شهری ممنوع با وقار برانداز کردند. آن که کم سن‌تر بود اخمی کرد و با ترکه سبزی که در دست داشت چند بار بر زمین کوبید و چون به هم معرفی شدیم، هر دو بی آن که دهان بگشایند چالش جویانه و کنجکاو دستی دادند و رفتند. من خوشم آمده بود و مسحور هم شده بودم. اینها همه ساده بود و بی صدا و پنهانی، همچون آغاز یک رازگویی. پدر به سادگی گفت اینها آداب معاشرت نمی دانند. وارد شدیم. من علف شوخ چشمی را که در پاراگوئه از لای سنگ فرش شهر سر برمی آورد دوست داشتم. گفتی از جانب جنگل وحشی ناپیدا اما بیدار به جاسوسی آمده تا ببیند آیا آدم ها شهر را هنوز در تصرف دارند و آیا وقت آن نرسیده است که فرش سنگی شهر را اندکی به جنبانند و به هم ریزند. این ویرانگی را که جز نشان غنای بسیار نیز دوست می داشتم، اما اینجا شگفت زده ماندم. زیرا اینجا همه چیز ویران بود و چه دلچسب، همچون درختی کهنسال و پوشیده از گلسنگ که گذشت زمان قامتش را اندکی پرشکاف ساخته، همچون نیمکتی چوبین که دلدادگان چند نسل را نشیمن بوده. چوب دیوارها و چارچوب پنجره ها همه کهنه، درها همه ساییده، پایه های صندلی ها همه در رفته. اما هر چند که اینجا تمایلی به تعمیر نبود، در عوض همه چیز حکایت از اصرار بسیار در نظافت می کرد. همه چیز پاکیزه و واکس خورده و براق بود. اتاق پذیرایی که همچون چهره پرچروک پیرزنی ژرف می نمود، کیفیتی شگفت می یافت. ترک های دیوار و شکاف های سقف همه را به دیده تحسین می نگریستم، به ویژه کف پوش چوبین اتاقها را که جایی فرو رفته و جای دیگر چون پلی نااستوار لغزان بود، اما همه جا سیغلی و واکس خورده و جلا یافته. خانه عجیبی بود. هیچ نشانی از غفلت یا اهمال در آن دیده نمی شد، بلکه همه چیز حکایت از حرمت و دقت بسیار می کرد. بیگمان با گذشت هر سال چیزی بر فریبندگی آن، بر پیچیدگی سیمایش و بر شور جو دوستانش و نیز بر خطرهای سفر از اتاق پذیرایی به نهارخوری افزوده می شد. مواظب باشید. سوراخی بود. هشدارم دادند که اگر در چنین سوراخی بیفتم شکستن پایم حتمی است. وجود این سوراخ گناه کسی نبود، کار گذشت زمان بود. این بی‌اعتنایی بسیار به هر پوزشی کیفیتی فاخر داشت. نمی گفتند می توانستیم این سوراخ ها همه را بگیریم، بی چیز نیستیم، ولی اما نمی گفتند هم ما این خانه را 30 ساله از شهرداری اجاره کرده ایم و تعمیراتش به عهده شهرداری است و هر دو لجاجت می کنیم. گرچه حقیقت داشت، از دادن توضیح بیزار بودند و این آسود خیالی مرا مجذوب می کرد. حد اکثر می گفتند که هه هه این خانه کمی کهنه است، اما کار را چنان آسان می گرفتند که گمان نمی کردم از این بابت هیچ غمگین باشند. آیا می توانید تصور کنید که زمانی گروهی بنا و نجار و مبلساز و گچکار آمده و وسایل کار کفرآمیز خود را در چنین کهنه سرایی پهن کرده باشند تا ظرف 1 هفته خانه نو بسازند که دیگر بازش نشناسید و خود را در آن میهمان بپندارید؟ خانه‌ای خالی از اسرار، بی پستو و بی تله‌ای بر سر راه و بی سیاه چال. خلاصه یک جور سالن شهرداری. ناپدید شدن دختران در این خانه پرترفند بسیار طبیعی می نمود. جایی که اتاق پذیرایی حاوی گنجینه‌های انباری باشد، خود ببین که انبارها چه خواهند بود. خانه‌ای که بیگمان در هر گنجه ای را که نیمه باز می کردی بسته ها نامه زرد شده و دسته ها قبوز و اوراق نیاکان از آن بیرون می ریخت. خانه‌ای که در آن بیش از قفل کلید وجود داشت و البته هیچ یک از آنها را باز نمی کرد. کلیدهای سخت بی مصرف که عقل را حیران می داشت و خیال دخمه ها و درج های مدفون و سکه های طلا را به ذهن می آورد. بفرمایید سر میز. رفتیم سر میز. من این بوی کتابخانه های کهنه که به تمام عطرهای دنیا می ارزد و همچون بخور مقدس کلیسا همه جا گسترده بود می شنیدم و به ویژه بردن چراغ ها را به اتاق دیگر دوست می داشتم. چراغ های بسیار سنگین که از این اتاق به آن اتاق می کشندند و سایه های جنبان عجیب بر دیوارها می انداخت و یاد سالهای دیرین کودکیم را برایم زنده می کرد. با بلند کردن آنها گلدسته های نور و برگ های نخل سیاه سایه در حرکت می آمد و بعد همین که چراغ ها در جای خود قرار می یافتند، مناطق روشنی و در اطراف آنها ذخایر عظیم تاریکی از حرکت می افتاد که قرچ قرچ تخته های کف اتاق و دیوارها از درون آن به گوش می رسید. دو دختر جوان به همان رازگونگی و بی صدایی که ناپدید شده بودند از نو پدیدار گشتند. با وقار پشت میز نشستند. آنها بیگمان سگها و مرغهای خود را غذا داده بودند و پنجرهاشان را به روی شب روشن گشوده و در نسیم شب شیرینی عطر گیاهان را چشیده بودند. اکنون دستمال سفرهاشان را می گشودند و زیر چشمی و با احتیاط مرا زیر نظر گرفته بودند و نمی دانستند آیا می توانند مرا در زمره حیوانات خانگی خود به شمار آورند یا نه، زیرا آنها مارمولکی رنگین و موش خرمایی و روباهی و میمونی و زنبوران اصلی هم داشتند. اینها همه با هم در آمیخته زندگی می کردند و با هم تفاهم بسیار داشتند و بهشت زمینی تازه‌ای پدید آورده بودند. این دو دختر بر همه جانوران این بهشت فرمان روایی داشتند. آنها را با دستهای ظریف خود افسون می کردند، به آنها آب و غذا می دادند و برایشان داستانهایی می گفتند که از موش خرما تا زنبوران اصل به آنها گوش می دادند. و البته انتظار داشتم که این دو دختر سرزنده تمام روح نقاد و تمام ظرافت خود را در داوری سریع و پنهان و قاطع درباره مردی که برابرشان نشسته بود به کار اندازند. وقتی بچه بودم خواهرانم همینطور به مهمانانی که اول بار میزمان را مزین می کردند نمره می دادند و هنگامی که گفتگو خاموش می شد ناگهان یک 11 در سکوت می پیچید که جز من و خواهرانم کسی لطف آن را درک نمی کرد. سابقه ای که از این بازی داشتم اندکی پریشانم می کرد و چون داوران خود را چنین بصیر می دیدم پریشانیم بیشتر می شد. داورانی که می توانستند جانوران مکار را از ساده لوحان باز شناسند و از رفتار روباه خوشخلقی یا تنگ حوصلگیش را حدس بزنند. داورانی که از احوال درون چنین نیک آگاه بودند. من دیدگانی به این تیزبینی و جانهایی چنین مصفا را دوست داشتم، اما چقدر دوستر داشتم که آنها بازی خود را عوض کنند. با این همه از روی دناعت و از ترس نمره 11 با آنها نمک تعارف می کردم یا برایشان شراب می ریختم، اما چون چشمانم را به رویشان بلند می کردم متانت آرام داورانی را باز می یافتم که رشوه نمی پذیرفتند. حتی تملق به کاری نمی آمد، زیرا آنها خودپسند نبودند. خودپسندی از آنها دور بود، اما از غروری شکوهمند بی بهره نبودند و بی یاری من بیش از آن چه من جسارت وصفش را داشته باشم در خود خصال خوب می شناختند. حتی به خیال آن نمی افتادم که از حرفه خود کسب وجهه کنم، زیرا خود را تا بلند ترین شاخه های چناری بالا کشیدن، آن هم فقط برای درودی به دوستان و سرکشی به جوجگان و اطلاع از وضع پردر آوردن آنها، جسارتی بیش از جسارت من می‌خواست. این دو پریزاد خاموش پیوسته چنان مراقب غذا خوردن من بودند و من هر بار که سر بلند می‌کردم نگاه‌های دزدیده آنها را چنان به خود مشغول می‌دیدم که خاموش ماندم. سکوتی پیش آمد و در این سکوت چیزی روی کفپوش چوبین زیر میز سفیری خفیف کشید و خشخشی کرد و خاموش شد. نگاه پرسانم به سوی آنها بلند شد. دختر کوچکتر که بیگمان از آزمایش خود راضی بود و دندانهای جوان و وحشی صفت خود را در نان فرو می برد، با صداقتی که لابد انتظار داشت من بی فرهنگ را به حیرت اندازد گفت: افعی هایند. و این واپسین سنگ محکش بود. این را گفت و خوشنود خاموش شد. مثل این بود که این توضیح را برای هر کس که زیاده احمق نباشد کافی می دانست. خواهرش به سرعت برق نگاهی به روی من انداخت تا اولین واکنش مرا بسنجد. بعد هر دو سرهای خود را با چهره های بسیار آرامشان که نشان از ساده دلی داشت بر بشقاب های خود خم کردند. آه افعی ها! این کلمات بی اختیار از دهانم پرید. لای پاهای من خزیده بودند و خود را به نرمه ساقهای من مالیده بودند و تازه چیزی نبودند، افعی ها بودند. خوشبختانه خندیدم، آن هم بی تکلف، زیرا آنها خنده مجازین را تشخیص می دادند. خندیدم زیرا شاد بودم، زیرا بیچون و چرا هر لحظه بیشتر مجذوب این خانه می شدم و نیز به آن سبب که احساس می کردم میل دارم در باره افعی ها چیزهای بیشتری بدانم. خواهر بزرگتر به یاریم آمد، گفت: سوراخشان زیر میز است. و خواهرش افزود: هر شب نزدیک ساعت 10 بر می گردند، روزها به دنبال شکارند. این بار من بودم که زیر چشم آنها را برانداز می کردم تا ظرافتشان و خنده بی صداشان را پشت چهره آرامشان قدر بشناسم و شکوه شاهانهشان را بزرگ دارم. امروز که در خیال به گذشته باز می گردم، اینها همه خاطراتی بس دورند. بر سر این دو پریزاد چه آمده است؟ بیگمان شوهر کردند، ولی آیا عوض هم شدند؟ گذار از دوشیزگی به بانویی مرحله‌ای خطیر است. آنها در خانه‌ای نو چه می کنند؟ روابطشان با علف‌های خودرو و مارها چگونه است؟ آنها با چیزی کیهانی در آمیخته بودند، اما روزی می رسد که زن در دوشیزه بیدار می شود. دوشیزه رؤیای مردی را می پردازد که سزاوار 19 باشد. 19 در اعماق جانش گرانی می کند. آنگاه ابلهی پیدا می شود. نخستین بار دیدگانی چنین تیزبین خطا می کنند و او را به رنگهای زیبا تابان می نمایند. آن ابله اگر قافیه به بافت شاعرش می انگار. خیال می کنند که او معنی سوراخ کفپوش اتاق را می فهمد. گمان می کنند که او موش خرما دوست دارد. می پندارند که به اعتماد افعی ها که زیر میز میان پاهای او کمر می جنبانند به خود می بالد. دل خود را که باقی خود روست به او که جز حاصل کار باغبان را نمی پسندد می سپارند و آن نادان پریزاد ما را به کنیزی می برد. 6. در صحرا 1. ما هوانوردان خط صحرا که هفته ها و ماه ها و سال ها در اسارت ریگزار از قلعه ای به قلعه دیگر پرواز می کردیم و بازگشتی برای ما نبود، از چنین لذت ها محروم بودیم. چون این واحه‌هایی در این بیابان ابداً وجود نداشت. باغ و دختران گلرخ، چه افسانه‌هایی. البته در مسافتی بسیار دور، آنجا که پس از پایان کار زندگی دوباره ممکن می بود، هزاران دختر در انتظار ما بودند. البته آن دو پری رو آنجا میان موش خرماها و کتابهاشان جان خود را به شکیبایی شهداگین می کردند. البته روز به روز زیباتر می شدند. ولی من می دانم تنهایی چیست. 3 زندگی در صحرا طعم آن را خوب به من چشانده است. انسان در صحرا از جوانی که در جهانی بی جان به پیری می گراید در هراس نیست. به نظر می رسد که سراسر جهان است که دور از او پیر می شود. درخت ها به میوه نشستند و کشتزارها گندمشان را برآوردند و زنها زیبا شدند. هوشیار باش، جوانی می گذرد، باید در بازگشتن شتاب کرد. ببین که زمان می گذرد و ما جایی دور در بندیم و نعمتهای جهان همچون ماسه نرم صحرا از میان انگشتانمان بر باد می رود. انسان معمولاً گذشت زمان را حس نمی کند، در آرامشی موقت به سر می برد. ولی ما همین که در فرودگاهی می نشستیم و باد به سامان که همیشه در وزش است بر ما گرانی می کرد، جریان زمان را حس می کردیم. ما به مسافر قطار باد سیری می مانستیم که شب در سفر است و گوش از ضربان چرخها که در تاریکی ضرب می گیرند پر دارد و از لکه های نوری که پشت پنجره به سرعت می گذرد و دور می شود گذار سریع صحرا و روستا و قلمرو افسون شده آنها را حدس می‌زند و چون در سفر است نمی‌تواند از آنها نصیبی برگیرد. ما نیز که شور طبیع سبک را در سینه داشتیم و صفیر پرواز در گوش‌هامان باقی بود، با وجود سکون فرودگاه خود را همچنان در حرکت می‌پنداشتیم. ما نیز از تپش قلبمان در می‌یافتیم که در دل بادی که بر ما گرانی می کرد به سوی آینده ای مجهول در سفریم. تهدید یاغیان بر خطر صحرا می افزود. شبهای کاپ جوبی ربع ساعتی یک بار پنداشتی با زنگ ساعتی قطع می شد. پاسداران از فواصل نزدیک با بانگ مقرر یکدیگر را هشدار می دادند. دژ اسپانیایی که در منطقه یاغیان دور افتاده بود بدین سان از تهدیدهای ناپیدای سرکشان از خود دفاع می کرد و ما سرنشینان این سفینه نابینا به این ندا که هرچه به ما نزدیکتر می شد شدت می گرفت و همچون خط پرواز مرغان دریایی از فراز سرمان می گذشت گوش می سپردیم. با این حال صحرا را دوست داشتیم. صحرا اگر در آغاز جز خلوت و سکوت چیزی نیست، از آنجاست که خود را به عاشقان یک روزه تسلیم نمی کند. صحرا که سهل است، یک دهکده بیرنگ و رونق ما نیز چهره می پوشاند. اگر به خاطر آن از باقی جهان چشم نپوشیم، اگر به ساحت سنت ها و رسوم و رقابت هایش وارد نشویم، هیچ نخواهیم دانست که چگونه برای برخی مهابت میهنی مییابد. از این بالاتر مردی که در دو قدمی ما درون صومعه برگرد خیش دیوار کشیده و زندگیش طبق قواعدی بر ما ناشناخته جاری است، به راستی چنان است که گویی از بیابانهای تبت سر بر می آورد و به قدری از ما فاصله دارد که هیچ هواپیمایی هرگز ما را به آنجا نخواهد برد. چه فایده که به تماشای حجرش برویم؟ آنجا چیزی نخواهیم دید. قلمرو انسان در درون اوست. بدین سان آنچه بیابانی را پدید می آورد نه شن است و نه صحرانشین و نه عرب مغربی، حتی اگر به تفنگی مسلح باشد. اما امروز بود که تشنگی را حس کردیم و تازه امروز دانستیم که چگونه چاهی که می شناختیم بر پهنه صحرا پرتو می افشاند. زنی در گوشه پنهان سراسر خانه ای را افسون می کند و جاذبه یک چاه همچون کشش دل عاشق فاصله نمی شناسد. ریگزارها ابتدا بیابانند، اما روزی می رسد که در هراس نزدیک شدن راهزنان آثار چینهای ردای گشادشان را روی ریگ آن باز میخوانیم. یک دست راهزن نیز چهره ریگزار را عوض میکند. ما قرار بازی را پذیرفته ایم و بازی ما را بنا به قرار خود شکل میبخشد. در دل ماست که صحرا خود را باز مینماید. راه یافتن به راز آن با دیدن واهی میسر نیست. بایست چشمه ای را آیین خیش سازیم. 2. طعم بیابان را از همان نخستین سفرم چشیدم. ریگل و گیومه و من نزدیک قلعه نواتشوت درمانده بودیم. این پاسگاه محقر موریتانی در آن زمان همچون جزیره کوچک و در دریا ناپیدا از هرچه رنگ زندگی داشت دور افتاده بود. گروهبان پیری با 15 سرباز سنگالی خود همچون اسیر صحرا در این پاسگاه به سر می برد. او ما را چنان پذیره شد که گفتی فرشتگان آسمانیم. آه، حرف زدن با شما مرا حالی به حالی می کند. بله، حالی به حالیش کرده بود. اشک می ریخت. از 6 ماه پیش شما اولین مهمانان منید. 6 ماه یک بار برایم آذوقه و مهمات می آوردند. گاهی ستوان می آید، گاهی جناب سروان. بار آخر جناب سروان بود. ما هنوز گیج بودیم. در 2 ساعتی داکا، آنجا که ناهارمان آماده می شد، دست پیستونی می شکند و سرنوشت عوض می شود و ما برای گروهبان پیری که اشک می ریزد بازیگران صحنه رویاییش می شویم. آه بنوشید، گذاشتن شراب پیش شما برای من لذت بزرگی است. فکرش را بکنید، این بار که جناب سروان آمد شراب نداشتم پیشش بگذارم. من این ماجرا را در کتابی نقل کردم، اما داستان نبود. به ما می گفت آخرین بار حتی نتوانستم با مهمانم پیاله‌ای بزنم. آنقدر شرمنده شدم که تقاضای جانشین کردم. پیاله زدن، پیاله جانانه با مردی که عرق ریزان از جمازه فرو می جهد. 6 ماه تمام در انتظار همین دقیقه روز شمرده بود. 1 ماه بود که تفنگ‌ها را برق می انداختند و پاسگاه را از بالا تا پایین پاک می کردند و از چند روز پیش که نزدیک شدن روز مبارک را حس می کردند از فراز بام مدام افق را زیر نظر داشتند تا غباری که دسته سیار عطار را هنگام ظهور در خود فرو می پیچد از دور ببینند. اما شرابی در وسط نیست. آمدن او را نمیتوان جشن گرفت. جامی زده نمیشود و برای انسان آبرو نمیماند. آرام ندارم تا بازگردد. مدام چشم به راهم. او کجاست گروهبان؟ گروهبان ریگزار را نشان میدهد و میگوید کسی نمیداند. جناب سروان همه جا هست. آن شب هم که بر بام این قلعه کوچک به گفتگو از ستارگان به سر آمد شبی بود. چیز دیگری برای تماشا نداشتیم. همهشان بودند چنان که از هواپیما دیده می شوند، اما بی حرکت. در هواپیما وقتی هوا بسیار صاف است انضباط را اندکی فراموش می کنیم. دیگر چندان در فکر هدایت هواپیما نیستیم. و هواپیما کم کم به سمت چپ کج می شود. وقتی زیر بال راست دهکده‌ای می بینیم هواپیما را هنوز افقی می پنداریم. اما در صحرا که دهکده‌ای نیست. پس لابد یک دسته کشتی ماهیگیری است. اما صحرا کجا و کشتی ماهیگیری کجا؟ پس چیست؟ آنگاه به خطای خود می خندیم. آرام هواپیما را راست می کنیم و دهکده به جای خود باز می گردد و صورتی فلکی که به سبب کج شدن هواپیما به زیر افتاده بود باز به طاق آسمان می آویزد. دهکده؟ آری، دهکده ای از ستارگان. اما بر بام قلعه که نشسته ای جز بیابانی پنداری یخ زده و امواج بی حرکت شن چیزی نمی بینی. صورتهای فلکی قندیلوار همه به جای خود آویختند و گروهبان از آنها با ما سخن می گوید. بله، من خطوط خود را خوب می شناسم. رو به این ستاره که راه بیفتی راست می رسی به تونس. تو اهل تونسی؟ نه، اما در تونس دختر عمویی دارم. سکوتی ممتد برقرار می شود، اما گروهبان جرأت ندارد چیزی را از ما پنهان کند. یکی از این روزها به تونس خواهم رفت. البته، اما نه راست در جهت این ستاره، مگر اینکه روزی طی مأموریتی چاه خشکیده‌ای او را به شعر هذیان گرفتار کند. آن وقت ستاره و دخترمو و خود تونس همه با هم در می آمیزند. آن وقت انگشت الهام راهی را به او خواهد نمود که به گمان بی خبران سخت دردناک است. یک بار از جناب سروان مرخصی خواستم تا بروم تونس به خاطر همین دخترمو. جناب سروان جواب داد. هان، چه جواب داد؟ جواب داد دنیا پر از دخترموست. به داکارم فرستاد که نزدیکتر بود. دخترمویت قشنگ بود؟ تونسی را میگویید؟ البته، مویش بور است. نه، دختر عموی داکاری. گروهبان، میخواستیم به خاطر پاسخ خشمالود و غمزدت رویت را ببوسیم. او سیاه بود. گروهبان، صحرا برای تو چه بود؟ جناب سروانی بود که پیوسته به سویت در راه بود و نیز نرمی و شیرینی دختر عموی موبور در آن سوی 5000 کیلومتر ریگزار. بیابان برای ما آن چیزی بود که در ما زاده می شد، چیزی بود که در خصوص خود می آموختیم. ما نیز آن شب دل به دختر عمویی و سروانی سپرده بودیم.